در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نو شکفت نرگس چشم انتظارگم، از نو شکفت نرگس چشم انتظاریم، گل کرد خار خار شب بیقراریم. تا شد هزار پار دل از یک نگاه تو، دیدم هزار چشم در آیین کاریم. گر من به شوق دیدنت از خیش می روم، از خیش می روم که تو با خود بیاویم. بود و نبود من همه از دست رفته است، باری مگر تو دست براری به یاریم. کاری به کار غیر ندارم که عاقبت، کاری به کار غیر ندارم که عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم کاریم. تا ساحل قرار تو چون موج بیقرار، بارود رو به سوی تو دارم که جاریم. با ناخنم به سنگ نوشتم بیا بیا، با ناخنم به سنگ نوشتم بیا بیا، زان پیشتر که پاک شود یادگاریم. سلام میگم به محضر همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه. پیشا پیش ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر رو به محضر همه تون تبریک و شاد باش میگم. حاجای مهندسی خیلی خوش آمدید، ایام هم انشاءالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند حضرت عالی و همه برادران و خواهران دستن در کار برنامه سمت خدا عرض سلام دارم و بندم همچنین به همین مناسبت ها تبریک ویژه خدمت شما و همه عزیزان بیننده.
سلامت باشید. خب یک سمت خدای دیگه به حول قوه الهی داره تقدیم حضور بیننده های خوبمون میشه. ما با حاجای مهندسی عوامل رضایت الهی رو بحث کردیم، گفتیم که چی کار بکنیم که خداوند متعال از ما راضی باشه و از کجا میشه فهمید که خداوند از ما راضی است و چجوری میتونیم لبخند رضایتش رو ببینیم. بحث شد که خیلی هم حس خوشایندیه. اگر یادتون باشه هفته گذشته ما می‌خواستیم به عوامل غضب الهی برسیم، متاسفانه فرصت نشد و همونطور که وعده کرده بودیم این هفته انشالله به این بحث خواهیم پرداخت. خواجه مهندسی یه وقتایی ما نمیدونیم که در محدوده غضب الهی قرار گرفتیم، ناخواسته کارهایی رو انجام میدیم که خدای متعال بر ما غضب میکنه و یه وقتایی هم میدونیم که خداوند غضب میکنه ولی اون شدت غضب رو نمیدونیم که چقدره. این دو تا سوال ضمن این که شاید بر مقدمه بحثمون خوب باشه که من بپرسم که اصلا غضب الهی یعنی چی؟ یعنی وقتی خداوند غضب میکنه چه اتفاقی میفته؟ خداوند خشمگین میشه، ناراحت میشه، غضبناک میشه؟ میخواستم که این چند تا سوال رو انشالله پاسخ بدید.
بله، فرمودید هفته گذشته به عوامل غضب نرسیدیم و انشالله این هفته رو میخوام به عوامل غضب برسیم. خدا نکنه به عوامل غضب برسیم. بحث پیرامون عوامل غضب عیبی نداره، اما اینکه خود عوامل غضب برسیم خدا نکنه.
هیچ وقت نمیشه
انشالله که هیچ وقت اصلا به عواملی که باعث غضب الهی میشه نرسیم. ببین غضب در ماها یک حالت نفسانی است، حالت روحی و روانی است. وقتی که بر خلاف میل و خواسته ما کاری انجام میگیره، جوششی در خون ما ایجاد میشه، تحریک عصبی میکنه، ما رو فعال میکنه، فریاد میزنیم، نگرانی هایی که در چهره اصلا پیداست. اما غضب در خدای متعال به این معنا نیست، بلکه غضب در خدای متعال به معنای دور شدن از رحمت خاصه. یعنی به این معنا که خداوند یک رحمت گسترده‌ای داره، تمام عالم وجود بر سر این سفره گسترده رحمت دارن بهره مند. اما یه رحمتی که اونو تعبیر میکنیم به رحمت رحمانیت و یک رحمت ویژه‌ای داره که اینو تعبیر میکنیم به رحمت رحیمیت. خداوند هم رحمان است و هم رحیم است. رحمان است نسبت به همه موجودات، رحیم است در برخی از موارد، توفیقات ویژه، کمالات خاص، عنایت‌های خاص و ویژه. رحمت ویژه رو رحمت رحیمیه میگن. وقتی میگیم خداوند غضب کرده یعنی چی؟ یعنی انسان کاری کرده که خودش رو از این رحمت ویژه الهی محروم کرده. یک نکته. نکته دوم این است که اصلا در نظام آفرینش و در دستگاه خدای متعال محرومیت وجود نداره، هرمان وجود نداره. یعنی خداوند هیچ کس رو محروم نمی کنه، به عبارتی هیچ کس رو بهش غضب نمی کنه در وهله اول، در نگاه اول. اما پس چرا اگر میگیم هرمان در دستگاه هستی وجود ندارد، محرومیت وجود ندارد، از او برداری میگیم دور شدن از رحمت الهی هرمان است، محرومیت است، غضب خدای متعال است؟ جوابش این است که یه وقتی ما از ناحیه خداوند این بحث رو نگاه میکنیم، نه، خداوند داره رحمتش رو میریزه مثل خورشیدی که داره نور میده. خورشید وقتی داره نور میده به اونی که نزدیکه، به اونی که دوره، به اونی که پشت دیواره، به اونی که مقابل خورشید قرار گرفته، برای خورشید مساویه، اما برای اون طرف مقابل متفاوته. یکی اومده خودش در معرض نور خورشید قرار داده، داره از نور مستقیمش استفاده میکنه، یکی رفته پشت دیوار، خب نور کمتر بهش میخوره اما بازم نور داره، یکی رفته داره اتاق رو بسته به رو خودش، پرده ها رو هم کشیده. اینجا ببینید خورشید امساک فیض نمیکنه، خورشید نورش رو تقسیم نمیکنه، میگه به تو بیشتر میدم به تو کمتر. اون شخصی که با تفاوت موازی که گرفته بهرمندیش از نور خورشید متفاوت میشه. حالا رحمت خدای متعال برای همه است، ریزش رحمتش داره میاد، برای خاص و عام داره میاد، اما این ما هستیم که خودمون رو در مدار بهرمندی و استفاده از اون رحمت الهی قرار میدیم، یا اینکه نه میریم توی پستخونه نفسمون مخفی میشیم. هر چی که او داره میگه بیا، بیا به سمت عبادت، بیا به سمت نماز، بیا به سمت ترک گناه، ما هم میریم تو فضای گناه، میریم تو فضای کارهای آلوده. این عمل باعث میشه که ما از رحمت ویژه الهی فاصله بگیریم. اینجاست که میفرماد که خداوند غضب کرد بر این شخص. ولی نه اینکه الان خدا عصبانی شده، دندوناشو فشار آورده رو هم، نه،
یعنی باز برمیگرده به خود ما.
بله بله، برمیگرده به خود ما. ببینید در آیه 81 سوره طه به این بحث اشاره میکنه، یعنی ریشه غضب الهی و فعال شدن غضب الهی در وجود ما هاست. یعنی به این معنا که خداوند سیستم رو به جوری آفریده، سیستم ما رو، که یک سری بایت ها و نبایت ها هست، آ این کار رو بکنی، این کار رو نکنید. اگر ما خلاف این رو عمل کردیم، خب ما فاصله گرفتیم، موافق این دستورات عمل کردیم، اومدیم نزدیک.
یعنی خدا هیچ وقت از ما عصبانی نمیشه،
هیچگاه عصبانی نمیشه. ما هستیم که از خداوند دور میشیم. این دوری از خداوند یعنی خداوند غضب کرد. آیه رو ببینید، در آیه قرآن فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم فیه، از پاکی ها بخورید، ولا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقط هوا. سعی کنید تمام تصرفاتتون این کلوم طیبات نه فقط خوردنی هاست، آشامیدنی هاست، یعنی هر کاری که میکنید پاکی باشه، طهارت باشه. در غیر این صورت اگر طغیان کردید، یعنی علیه طهارتها، علیه پاکیها، علیه خوبیها طغیان کردید، از رحمت من دور میشید. وقتی از رحمت من دور شدید ساقط میشید، میافتید. بنابراین از سر مهربانی خدای متعال داره میفرماد از مدار بهره‌وری رحمت خاص من خودتو دور نکن. این معنای غضب که ریشه‌ای در خود ماها داره. بنابراین نشین به که خدا غضب کرده علیه من. خب تو فاصله گرفتی، تو از نور فاصله گرفتی، این کارو نکن. و برمیگر به نفع خودت. چرا خدا غضب میکند؟ خدا چه غضب نکرده، تو داری از رحمت الهی دور میشی. در حقیقت خداوند از تو طلبکاره، نه اینکه تو از خدا طلبکار باشی. خدا فرمود که من که این فضا رو قشنگ برات فراهم کردم، چرا از این فضای قشنگ دور میشی؟ نکته بعدی در ارتباط با این عواملی که فرمودید، از همین آیه استفاده کنیم. خوراک انسان پاکیست. خوراک چی؟ نگاه خوراک ماست، گفتار خوراک ماست، شنیدن خوراک ماست، فکر کردن خوراک ماست، رفتارهای ظاهری خوراک ماست، اخلاقیاتی که حالا این اعمال چه ظاهری باشه چه قلبی و باطنی، اخلاقیاتی که از ما صادر میشه، همه اینا خوراک ماست. یعنی خوراک اون چیزی است که ما رو میپروراند، خوراک اون چیزی که ما رو میسازه. تمام هویت ما، حقیقت ما رو همین رفتارها، اخلاقیات، اندیشه اینا هست که دارن میسازن. خدای متعال ما رو جوری آفرید که پاکی ها رو مصرف کنیم. اگر ناپاکی باشه، این ناپاکی ما رو حالمون رو به هم می‌ریزه. چطور معده غذای سالم می‌طلبه؟ اگر غذای مسموم بهش داری، حالت تهوع به دست میدن. یعنی این جهاز رو، گوارش رو خداوند جوری آفرید که پاکی رو مصرف کنه، پاکی سلامت.
خیلی وقت غذای سالم نمی‌افته که آقای مهندس.
که چی؟ یعنی طرف اگر غذای مسموم بخوره، بله. به شرطی که
خب
به شرطی که اگر اون چرا که اون جهاز اولیه نمی طلبد، اگر اونقدر تحمیل و تحمیل و تحمیل تا این تکرار باعث بشه یک عادت ثانوی برش وجود بیاره.
تحمیل نه، خیلی گناه میکنن، لذت هم میبرن، هیچ اتفاقی هم
این در حقیقت تحمیلی شده. ببینید به حسب فطرت اولیه، به حسب فطرت اولیه، حالا یه مقداری بحثمون رو میچرخونیم توی فضای دیگری، اگر اجازه بدید تو اون قسمت اول به بحث دوبار کنم. این به حسب فطرت اولیه باعث شده که این شخص هست که واقعا نمیخواد، منتها بر اساس تعلقی که به طبیعت و تن و این عالم و این حرفا داره، یه مقدار مزه های دنیوی بر کامش غالب شده. نه اینست که واقعا اون فطرت سالمش گناه رو میطلبد، نه، اون تعلق طبیعی و وابستگی این سویی هست. بنابراین خدای متعال ما رو به جوری آفریده که با یک سری بایت ها و نبایت ها میگه اون چرا که باید انجام بدید، اون چرا که نباید ترک کنید، شما رشد میکنید، هویت شما ساخته میشه. پس بنابراین تمامی اون چه که با شأن و شخصیت و حقیقت هویت انسانی سازش ندارد، به این میگه مثلا که منشأ غضب الهی، یعنی دور شدن از رحمت ویژه الهی. سیستم ما رو جوری آفریده که ما با رفتارهای زیبا و ترک آلودگی ها جذب انرژی های برتر در نظام اصلی میکنیم و انجام آلودگی ها و ترک پاکی ها یه سیستم به اصطلاح دفاعی رو در مقابل انرژی ها ایجاد میکنه، نمیذاره که اون انرژی مثبتی که داره در از عالم، از حقیقت هستی صادر میشه، این سیستم وجودی ما یه حالت دفاعی میگیره.
ولی کاش میشد میفهمیدیم بازم.
خب اون بحث دیگه‌ست. اینی که باید ما بفهمیم، این همون جاییست که عقل داد فرمود من بهت دادم که بفهمی، پیغمبر و امام و قرآن و وحی اینا برات فرستادم که بری سراغ اینا بفهمی. اگر رفتی سراغ اینا فهمیدی که فهمیدی، اگر نه نه. مطلب سومی که فرمودید چه عواملی باعث میشه، این کلان کلیش بود. حالا اگر بعضی از نکات رو تو این برنامه اشاره میکنیم، معناش محدودیت به این بحثا نیستا. بینندگان عزیز ما فکر نکنن که اگر ما چهار تا نکته بگیم فقط در همین جاست، نه. عواملی که میتونه انسان رو گرفتار غضب بکنه، و اینم نکته باز قابل توجه است که اینقدر این مسئله مهم که در نماز، در که نماز در حقیقت سوره هم گویش عبودیت و بندگی هست، در زبان ما گزارش خدای متعال بگو، بگو غیر المغضوب علیه. یعنی خدایا من رو در مسیر قرار بده که مستقیم باشه، اهدنا الصراط المستقیم. نه این که اونایی که گرفتار غضب شدن، اونایی که گرفتار غضب شدن فقط هوا در سوره طه آیه 81 فرمود اینا هوی دارن سقوط میکنن. خدایا من مسیر برم که در چالش و چاله نباشه، سقوط نکنم. حالا در کلامش اشاره کردیم تمام اون چرا که شرع مقدس میفرماد باید و اون چرا که میفرماد نباید ما یا توی فضا قرار بگیریم گرفتار غضب نشدیم و هر مقداری که خلاف بکنیم گرفتار غضب شدیم. تمامی گناهان ما رو گرفتار غضب میکنه، ترک واجبات ما رو گرفتار غضب میکنه. اصلا میگه بعض از این نمونه ها رو میگیم به عنوان نمونه است، نه به عنوان اینکه فقط همین چهار قرم جنس باعث غضب میشه، نه. در نوع نگاهی که ما به گناه داریم این است که یه تعبیر خیلی زیبا در روایت، لا تنظر الى سقر زن. بعضی هستن میگه مگه من چیکار کردم؟ همین خیلی خطرناکه. بی ادبی کردیم، اعتراف کنیم بی ادبی کردیم.
به کوچیکی گناه نگاه
نکن. به کوچیکی گناه نگاه نکن. ولکن انظر الى من اسعید. نگاه کن ببین نافرمانی کی داری میکنی. کسی که تمام کرامت ها رو در حق تو پیاده کرد، ما نبودیم و تقاضا نبود، لطف او ناگفته ما میشود، بعدم آورده اینجا، نعمت مادی داده، نعمت معنوی داده، حتی بعض از چیزی هم که نداده ما فکر میکنیم نداده. اگه واقعا مسئله رو میفهمیدیم، فهمیدیم که همینم عین مسئله تو خیر ماست، اونتا ما متوجه نیستیم. خب حالا آیا این چنین حقیقتی گناه کردن داره؟ ما قراره که برای بکر کریم پروردگاری که این همه کرامات داره میکنه، چرا باید تو گناه کنی و مغروران و با غرور در مقابلش وایسی؟ خب این یک نقطه که هر رفتار زشت و کوچک نشماری. اما چند تا نمونه رو ما بگیم که کجاست که خیلی غضب فعال میشه. یکی از مسائل بسیار مهمش ناامید شدن از رحمت پروردگاره. باز در عین اینکه میخوام از غضب بگیم،
باز از رحمت
آیه شریفی از رحمت خداوند فراموش نکنیم. از جمله مهمترین عناصر و عواملی که غضب الهی رو فعال میکنه، یعنی ما رو دور میکنه، ناامیدی از رحمت بخشش خداست. خب من خلاف کردم، گناه کردم، بد کردم، اما در رو به روی من نبسته، همچنان در بازه، میگه برگرد. حالا اگر من بیام با این حالت ناامیدی، من کجا دیگه برگردم؟ مگه راه برگشتم هست؟ خدا لعنت کنه، شیطان مرتب القا میکنه، القا میکنه که تو با این همه گناه کجا میخوای بری؟ خدا رو کم گرفتی؟ تو گرفتار غضب خدا شدی، یه قر جهنمی. هی بنا کنه القای ناامیدی کردن. از جمله مهمترین عوامل غضب الهی که در برخی از روایات داره، جوانی اومد مینالی پیش پیغمبر، حضرت فرمود چته؟ گفت خیلی گناه سنگینی کردم. فرمود خب هر چم که گناه سنگین باشه، اما از رحمت خداوند که بیشتر نیست. وقتی این تعبیر کرد، گفت گناه من خیلی سنگین و فلان، حضرت با ناراحتی نگاش کرد که چرا باید تو حالت یأس و نومیدی پیدا کرده باشی؟ یأس و نومیدی که در چهره این جوان بود پیغمبر رو ناراحت کرد، یعنی مایوس نباش. یک. دوم، نسبت به حقوق اهل بیت علیهم السلام سعی کنیم یک حالت بیمهری نشون ندیم. امام برگردن ما حق داره و بزرگترین حق رو داره. ما سعی کنیم اون تعهداتی که باید نسبت به شخصیت امام داشته باشیم، حتی المقدور خودمون رو نزدیک به امام زمان سلام الله علیه بکنیم. و علی من جهد ولایتکم غضب الرحمن، در زیارت جامعه کبیره یکی از جایی که فهمت غضب پروردگار رو فعال میکنه، اونجا ایست که انسان آگاهانه نسبت به حقوق ولایی اهل بیت علیهم السلام بی‌اعتنایی میکنه. اینم یک نکته. ببینید اینا رو بریم
تو زندگی امروز چی جا؟
در زندگی هم امروز فرق میکنه، امروز دیروز نداره که. الان ما امام زمان سرمون علی داریم، حاضر و ناظر برای ما هست، ما میگیم منتظر ظهورش هستیم.
نه میدونم، منظورم اینه که حالا بحث امام زمان و مباحثی از این دست، یه طرف شاید با توجه به فرصتی که ما داریم، من خیلی دوست دارم که عوامل غضب تو زندگی امروز در تعاملمون با اطرافیانمون،
حالا اینا ببین اینا اثر داره، اینا رو اشاره میکنیم، ببین اینا اثر داره، یعنی اینا ریشه ها و اساس و کلید کاره. اگر من رابطه‌ام با امام زمان درست کردم، خیلی
درست کار
بعد درست میشه. بعد میام تو فضاهای ریسترش، بفرمایید شما چند تا من نکته اشاره کنم. گاهی بعضی از بددهنی ها عجیبه که بد اخلاقی ها در روایت ما داره که چجور غضب الهی رو فعال میکنه. بگو مگوها، بددهنی ها، فحاشی ها، میبینید در محیط خانواده است، پدر، فرزند، همسر با یه ادبیات خیلی مسالمت آمیز، نرم، زیبا با هم صحبت نمی کنن. این روایت رو دقت بفرمایید که حضرت رسول سلام الله علیه فرمود اگر کسی با فحش با ناسزا گفتن بخواد برخورد بکنه، ایاکم و الفحش، مبادا ناسزا بگید، با گفتار بد با هم صحبت کنید. فان الله لا يحب الفحش و التفحش. ببینید ادبیات غیر انسانی رو خدای متعال نمیپسنده. چرا باید در محیط خانواده زن و مرد با پرخاشگری و بد ویرایی به هم برخورد کنند؟ غضب الهی اینه. یا از جمله باز روایت هایی که در باب امور خانواده ریسترش رو میفرمایید، خب این خانم اشتباهی کرده، بچه اشتباهی کرده، نباید با تندی و شدت و قهر و عصبانیت و پرخاشگری به سر حلش کرد. باز روایت امام کاظم علیه السلام فرمود ان الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان. دو طایفه هستن که اینها رو نباید علیهشون غضب کرد، یکی بچه‌ها یکی خانم‌ها. این دو تا جنس، دو تا جنسی هستن که پرخاش رو نمیتونن تحمل کنن. روی اینها نوشته شکستنی نیست، با احتیاط همشون. این گلی است که پرپر شده نیست، طوفان نمیطلبه. گل رو چجوری باید نوازشش کنن؟ این رو باید با نوازش نگهش دارن، با پرخاش و با تندی و با نمیرم خشونت. بچه همینطور، زن همینطور. این ادبیات زیبای خوش اخلاقی که قرآن کریم وقتی پیغمبر رو میخواد ستایش کنه تعریف کنه، انک لعلی خلق عظیم، نمیفرما تو نماز خیلی میخونی، روزه خیلی میگیری، حج زیاد انجام میدی، عبادت شب زیاد انجام میدی، فرمود انک لعلی خلق عظیم. پایای اخلاقی تو خیلی بلنده، شاخصهای اخلاقی تو خیلی برجسته است. دست میده رو به این فضا. در ارتباط با بازرفتارهایی که فرمودی، تعاملی که انسان ها میخوان با هم بکنن در محیط خانواده، از در محیط های بیرون از خانواده، گاهی میبینی طرف عصبانیت های نامورد، بیمورد، تحقیق نکرده نسبت به یک مسئله به جنگ و جدال میپردازه، بعد معلوم شد که نه، قصه از این قبیل نبود. یعنی بر اساس سوء زن، بر اساس بدبینی میاد از درگیری های ایجاد میکنه، با برادر دینی، با قوم خیشش برخورد میکنه. اینها هم باز در روایات ما داره که اگر کسی به خاطر این مسئله که بخواد درگیر بشه با طرف، از سر خصومت، از سر دشمنی داره بحث میکنه، جدال میکنه، پرخاشگری میکنه، فرمود این چنین آدمی در جهنم هست، در عذاب هست، حتی ینزه، تا دست برداره. و گاهی میبینی اصلا توفیق دست برداشتن هم پیدا نمیکنه. چرا؟ گرفتار غرور میشه، به لج افتاده، لجبازی کرده، بد اخلاقی کرده، گرفتار غرور هم شده، حاضر است که
دیزی رو بارم نمیره.
باز از مواردی که بسیار خطرناک هست، گاهی رفتارهایی در محیطهای اجتماعی انجام میگیره، در محیطهای خانوادگی کارهای انجام میگیره، بسیار خطرناک. طرف میاد حرفی رو از او به او میبره، حرفی رو از این به این میبره، بین دو نفر مؤمن یا دو نفر فامیل، دو خانواده رو داره به هم میرزه. اینم ببینید چقدر سخته. رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم فرمود من مشا فی فساد بینهما، مثل که از جدا از داخل روا حدیث من رو جداش کردم، من مشا فی فساد بینهما، اگر بین دو نفر، حالا زن شوهر باشن، دو مسلمان، دو فامیل، میخواد فساد ایجاد کنه، اینا رو به هم بریزه، و قطیعت منهما، میخواد کاری بکنه که اینها بینشون فاصله بیفته، غضب الله عز و جل علیه و لعنه فی الدنیا و الاخره. گاهی بعضی از کارها رو از بس انجام دادیم برامون خیلی عادی شده. هی نشستیم پیش این گفتیم درد دله، هی نشستیم پیش اون گفتیم صفتش غیبتش نباشه. با این عربیات ها داریم چه آتش هایی بپا میکنیم؟ چرا باید بین دو تا مؤمن، زن و شوهر، پدر و فرزند، دو تا برادر و خواهر، فامیل، همسایه، این چه ادبیاتی است که انسان بنشینه و بدی های همدیگر رو به گفتن باعث تباهی اخلاق، فساد اخلاق، رفتارها رو از بین میبریم، بعدم میگیم که نه من چیزی نگفتم، قصدی نداشتم، فقط درد دل کردم. درد دل نکردی، آتشی در وجود خودت اولا و در دیگران ثانیا به وجود آوردی. این بیان من نیست، بیان رسول خدای متعال است. غضب الله عز و جل علی و لعنه فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت ای رو این شخص رو از رحمت خودش به دور می‌داره.
آقای مهندسی ببخشید من فرمایشتون، حالا با توجه به اینکه خیلی هم وقت نداریم ولی یه نکته‌ای رو من می‌خوام بگم. حالا شما گفتید برای موارد بیشتر دوستان مراجعه بکنن به همه اون چیزهایی که ما رو از خدا دور می‌کنه، ولی ما همونقدر که از امید به خداوند متعال بارها و بارها گفتیم، امید به رحمتش، دوست داشتیم که از غضبش هم بترسیم. ولی با این ادبیات شما و با اون معنی که شما از غضب خداوند کردید، شاید خیلی دیگه من نترسم، به خاطر اینکه غضب الهی یعنی همون تغییر وضعیت من در مقابل رحمت خداوند متعال.
خب
و خیلی وقت این اتفاق میفته.
این که میفرماید من نترسم یعنی چی؟ یعنی از آتش میترسم؟
از آتش میترسم، ولی وقتی اسم غضب خداوند که میومد،
اصلا معنای غضب همینه، یعنی من خودم را از رحمت خدا دور کردم. این دوری از رحمت خدا بترسم که لعنه فی دنیا و آخره، آتش جهنمه. منی که یک کبریت رو نمیتونم تحمل کنم، منی که گاز روشنه ولو یه شعله هست که کوچولو، دستمو نمیتونم سراغش بگیرم، چطوری میتونم به گونه ای بسوزم که به تعبیر قرآن هر چی که میسوزه نه مرگ داره نه زندگی در جهنم، نه زندگی انسانی دارد نه مرگ دارد، گرفتار عذابهایی شده که در روایت داره که میاد فریاد این جهنمی ها بلنده. جهنمی یعنی چی؟ یعنی همین که این کار رو داره میکنه، داره آتش اختلاف بپا میکنه، داره آتش شهوترانی و اینا رو بپا میکنه، داره آتش غضب اطرافیان رو فراهم میکنه، داره آتش افروزی میکنه. آیه شریفی، گناه یعنی آتش افروزی. با آتش دنیا ما نمیتونیم کنار بیایم، و چگونه میتونیم آتشی که روایات ماست در جهنم داره میسوزه، داره فریاد میزنه لااقل ما رو بمیرونید، ندا میرسد دیگه مرگی نیست.
حاجا نتیجه غضب خداوند اگر مورد رحمتش قرار نگیریم دوزخ و جهنمه؟
قطعا دوزخ و جهنم عذاب دنیا داره، یعنی عکس‌العمل رو با صاحب این رفتارمون یک که در همین دنیا وقتی داری آبرو میرزی، وقتی داری ایجاد اختلاف میکنی، وقتی داری دلی رو میشکنی، وقتی داری پرخاشگری میکنی، وقتی با عصبیت داری به دیگران برخورد میکنی، وقتی آبروی افراد داری میبری، وقتی ریاکاری میکنی، وقتی حرام خاری میکنی، وقتی نگاه حرام و و تمام اینا، وقتی این اتفاقات داره میفته یعنی چی؟ یعنی من هی خودم دارم از بهش دور میکنم، هی دارم به آتش نزدیک میشم و در مراتب آتش دارم هی میام پایین، در درکات جهنم میام پایین. یک، در دنیا آثار منفیش رو داره. امام رضا علیه السلام فرمود گناه جدید کردید منتظر بلای جدید باشید. در دنیا گرفتاری، در هنگام مرگ سختی ها شروع میشه که این گناهانی بود که کردی، حالا چجوری میخوای عبور کنی از این سوراخ تنگی که برای خود درست کردی؟ این گناه ها هی تنگنا ایجاد میکنه، خفه میکنه انسان رو. حالا از دریچه مرگ میخوای عبور کنی، بر اون طرف ببین چه میکشی، و بعدم وارد چی میشی؟ وارد فضای زندگی برزخی همراه با انواع گناهان و عذابهایی که خودت برای خود درست کردی. اون بهشت بود، اون رحمت بود، اون لطف بود، اون تقاضا بود که بیا اینجا کنار من بنشین، همه رو پشت کردی و هی دعوت شیطان بیا 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 اینجا رو انجام بده، اون نگاه رو بکن، این حرام رو انجام بده، این دروغه رو بگو، این تهمته رو بزن.
حاجی شدت و حدت غضب خداوند بسته به عمق نافرمانی های ماست.
قطعا اینجوری، یعنی هر چیزی که گناه سنگین تر باشه. اما حالا پایان این نکته یه بازیت مطلبی رو باز نیست بگیم از رحمت
ما قرارمون هم رسیدیم.
فقط یک جمله کوتاه با این است که خب از غضب گفتیم، چه کنیم که گرفتار غضب نشیم؟ روایات ما خیلی جالب، اولا این گناهانی که گفتیم عزیزان، خب ممکنه که ما ها گناهکاریم دیگه، ناامید نشیم، به شرط تمام اینا مشروط است به عدم توبه. یعنی اگر توبه نکنید گرفتار اینا میشید. بنابراین اگر کسی این کارا رو کرده ولی واقعا توبه کرده، الان دیگه اهل حرفا نیست، نگران نباشه، امید به رحمت خدا داشت. این یک. دوم، پرسیدن از پیغمبر سلام الله علیه که چیکار کنیم که گرفتار غضب الهی نشیم؟ فرمود غضب نکنید.
یعنی چی؟
یعنی پرخاشگری با مردم نکنید، با مردم با مهربانی، با صفا و محبت برخورد کنید. خداوند با صفا و محبت با شما برخورد میکنه. صدقه پنهانی، صدقه در دل شب، گره از کار مؤمن باز کردن، در محیط خونه با اعضای خونه همکاری کردن و امثال این روایت داره که تطف و غضب رب، آتش غضب الهی رو خاموش میکنه.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم حضور مهندسی. انشالله هممون رحمت خداوند متعال شامل حالمون بشه. اگر اجازه بدید ما تلاوت قرآن رو داشته باشیم. 238 روز از اولین روزی که با هم قرار گذاشتیم روز یک صفحه قرآن بخونیم و تدبر بکنیم و تلاوت بکنیم میگذره. امروز به آیات 23 تا 30 سوره مبارکه یوسف میرسیم، با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم در ادامه با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم، بعد ان شاء الله چند تا سوال پیش روی من هست که از محضر جای مهندسی خواهم پرسید. بفرمایید.
وقتی زلیخا با تمطراق خاص و از یک موضع قدرت با یوسفی که صورت ظاهر اسیر او هست، غلام او هست و در فضایی که همه درها را هم بسته هست به روش امر میکنه هی تلک و با یک عالم توقع که قصه تمامه. الان که گفتم هی تلک بیا، سریع یوسف میاد سراغ من و من به کام خودم میرسم. چرا حضرت یوسف نرفت و دوید به سمت درهای بسته؟ مگه نمیدونست درها بسته است؟ مگه نمیدونست که ظاهراً در چنگ زلیخا هست؟ اما قرآن تعبیر میکنه که درهایی که پس از دیگری باز شد. این درها مثل چشمای الکترونی درهایی هست که الکترونی که هر کسی که با ابزار تقوا حرکت بکنه یکی پس از دیگری درها برش باز بشه. حضرت یوسف 4 تا مطلب رو در این آیه شریفه داره که اشاره کرد. این 4 مطلب بود که شخصیت یوسف رو توانمند میکنه در مقابل شهوت زلیخایی بیسته. و این در همه ماها هست. قرآن نکاتی رو که مطرح میکنه در حقیقت داره تصویر درونی انسان رو به بیرون داره میکشونه میاره. میگه اون یوسف، اون زلیخا، جفتش نمونش تو وجود تو هست. زلیخای وجود تو داره تو رو دائم به شهوت دعوت میکنه. اون یوسف فطرتت میخواد فرار کنه، اما باید با این شاخصه ها و با این دستاویز ها. 1، معاذ الله، پناهگاه وجود داره. خدا پناهگاه هست، من چرا به سمت تو بیام؟ 2، انه ربی، پروردگار منه. یعنی فکر نکن که من بیکس و کارم و این بچه بیکس و کارت گیر آورده اینجا میخوای به دامش بیندازی. انه ربی. 3، احسن مسوای، جایگاه ارزشمند برای من قرار داده. این خیلی مهمه. یعنی آدم واقعا به مبدعش، به پروردگارش، به اینکه چه موقعیت و چه جایگاهی داره این انسان، اگر ما اینا رو میدونستیم کجا سراغ گناه میرفتیم، کجا سراغ کسافت کاری میرفتیم. اینا همش برای سقوط درک ماست. 4، انه لا یفلح الظالمون، کی با گناه به جایی رسیده که من یوسف بخوام دومش باشم. یعنی یه مقدار چشمتو باز کن، یه نگاهی به عرصه گناه و گناهکاران بکن و یه نگاه هم به عرصه بندگان خدا و پاکان بکن، ببین عاقبت کدام یکی از اینها بهتر هست. خب با این 4 شاخص میفرماد که فرار میکنه، فرار میکنه. برابر این درسیست برای همه ما. ما هم بگیم که معاذ الله پناهگاه داریم، بگیم پروردگار ما خداست، پروردگار شیطان نیست، دست پرده شیطان نیستیم. که 3 که جایگاه بلند ارزش انسانی و اسلامی برای ما قائل شده که برای اون وحی فرستاد، دین فرستاد. چرا برای حیوانات وحی نفرستاد؟ این ارزش ما هست. ما هر چی که به مدار وحی خودمون رو نزدیک کنیم انسانیتمون رو بیشتر درک کردیم، و هر چی که از وحی خودمون رو دورتر کنیم به مرز حیوانات نزدیکتر شدیم، چون برای اونا وحی نازل نشد. بس 4 میشه که با کثافت کاری کی به جای رسید که من بخوام به جاش دنبال او حرکت کنم.
بسیار متشکرم که گفت از زلیخای درونت به گریز یوسف، شرم این پیراهن پاره فرو ریختن. این سال شعرش شعرشون میارم برای دوستای عزیزمون بخونم. خیلی ممنونم آقای مهندسی. چند تا سوال داریم. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. به سایتمون هم سر بزنید، خیلی خوشحال میشیم. سمت خدا 3.ir منتظرتون هستیم. مطالب خواندنی و چیزای جالب و دیدنی در سایتمون هست، میتونید مراجعه بکنید. ضمن اینکه من یادآوری بکنم، تکرار این برنامه رو علاوه بر اینکه از شبکه خودمون میتونید ببینید، از شبکه قرآن و معارف سیما هم میتونید ببینید ساعت 8:30 صبح. سوالی پیش روی من هست که فکر نمی‌کنم بی ارتباط با بحث قبلیمون هم باشه. آقای مهندسی گفتن که آقای مهندسی، آیا میتوان گفت افراد با ایمان و بندگان خوب در عزت و سلامتی جسمی میمیرند و کسانی که در حالت تأسف بار مثل بیماری شدید و پیری مفرط میمیرند به علت گناهان نیست که مرتکب شدند؟
نه خیر. ببینید، مسئله مرگ و حیات و اون فضایی که به اصطلاح ما در دنیا و در اون لحظه رفتن انجام داریم کاملا متفاوته. ملاک این است که وقتی انسان از این دنیا داره میره، او خودش میفهمه، اطرافیان چه میفهمن. اون لحظه که داره از اینجا میره گاهی به از نظر ما یک سکته آنی است، اما برای خودش ممکنه 100 سال، 1000 سال، 2000، 10000 سال طول کشید در عذاب. این ملاک نیست، بلکه از اون طرف روایات داریم که بله، گاهی مؤمن و خدای متعال گرفتار یک سری فشارهایی، دردهایی، پیری، نمیدونم مرض، بعد در بستر افتادن، اینا انجام میده تا پاکش کنه، تطهیرش کنه. بنابراین این ادبیاتی که بعضی از مردم دارن که آره فلانی چقدر راحت مرد، یا اینکه فلانی خیلی سخت مرد، چه کرده بود نمیدونم، نه این اصلا ملاک نیست.
ولی یه وقتایی میدونیم این نفر اهل نماز و روزه و عبادت و خیلی آدم خوش اخلاقی هم هست، ولی خیلی بد میمیره.
نه نگید بد میمیره، بفرمایید. چون مرگ یه چیزی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که بد مرد یا خوب مرد. اون لحظه‌ای که داره میره اون مرگه. اینکه دنیا هست فعلا، بفرمایید. خیلی داره سختی میکشه.
خب
در اباخرم بده سختی میکشه چه بی داره این سختی ها متفره.
پس نگی بد مرد.
نه 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 بد مردن رو اصلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اون لحظه ای که داره از دنیا میره خودش میفهمه که معصومی باشه خبر بده که از وضعیت رفتنش الان که نمرده الان که در بستر افتاده که در زندگیشه داره سختی میکشه اینو باعث تطهیر شه باعث پاک شدن شه باعث این است که با توبه از دنیا بره. گاهی این کار انجام میده که خب یه مقدار متوجه بشه که بالاخره من گذشته‌ای نامطلوبی داشتم. فضای توبه براش پیدا بشه، فضای استغفار براش توبه بشه، فضای پشیمانی براش تو حاصل بشود از این دنیا بره. اینا لطف خدای متعاله. بنابراین نه این هیچ ملاکی نیست که اگر پیر شده در بستر افتاده اگر سختی مرض رو داره تحمل میکنه این نشانه بدی این شخص است. نه و اگر کسی در یک لحظه رفت پس نشانه خوبیشه. نه اینه هیچ کدام نشانش نیست. آدمی که در دنیا زندگی کرده بالاخره خوبی داشته بدی داشته فشارهایی که مؤمن در زندگی میبینه یا برای تطهیرشه یعنی میخواد پاک بشه یا برای ترفیعشه درجهش میخواد بالاتر بره. ملاک اینه لحظه مرگم ما هیچ نمیتونیم تشخیص بدیم. اگر آنی رفت معناش اینه که راحت رفت.
ممکنه
گاهی ممکنه در یک لحظه در یک لحظه که از نظر ما لحظه هست آنه از نظر او 1,000,000 سال طول بکشه. بنابراین ما چه میدونیم که در چه حالتی رفت؟ هیچ قضاوت نکنیم
به اعمال اون
البته تقاضا بکنیم که خدایا مرگ ما رو و اصلا کلا نه که مرگ ما رو زندگی ما رو به جوری انجام بده که موت برای ما اول راحتمون باشه. اللهم اجعل الموت اول راحتنا، مرگ اول آسایش ما قرار بده. اللهم بارک لنا الموت، خدایا مرگ برای ما مبارک قرار بده. ولی این ادبیات ما باید داشته باشیم. ولی این که در دنیا داریم زرد میکشیم پس آدم بدی هستیم چون خیلی طولانی شد دردمون، یا این که نه حتی تو دعاها دعا کنیم که خدایا به جوری بمیریم که دیگه اونجور از چشم ها نیفتیم در بستر نیفتیم، عیب نداره این دعاها رو مانعی نداره. ولی این که بیان بگیم که الزاماً این یک نرخ باشد اون سکته کرد و مرد چقدر راحت ولی اون یکی مثلا چندین سال تو بستر افتاد پس آدم بدیست، نه این به هیچ وجه معیار نیست.
برای مرگ راحت دستورالعملی چیزی هم داریم؟
قطعاً هرچی که ما سعی کنیم در دنیا حقوق مردم رو رعایت کنیم، حقوق الهی رو رعایت کنیم، انجام واجبات، ترک محرمات راحت تر میمیریم. و اگر نه بیم با به خصوص بد اخلاقی، به خصوص بد اخلاقی عجیب مرگ رو سخت میکنه ولی راحت مرد. عجب. از نظر ما راحت مرد ولی اونجا در تنگناست، در تنگناست، فشار قبل داره، سختی ها اصلا که داره. اخلاق نرم داشته باشیم، با مردم خوش برخورد باشیم، حقوقشون رو رعایت کنیم، بندگی خدا بکنیم، اون چنون راحت میمیریم، هیچ قصه هم از مرگ نداشته باشیم، تمام قصه‌مون از زندگی باشه. مرگ آینه است، آیشه‌تی، اگر آینه رو در مقابل شما قرار بدن، شما مرتب کردید خودتون چه وحشتی دارید. ولی اگر رفتید توی فضاهای دوده، نمیدونم آلودگی، کثافت، اصلا نمیتونید خودتون رو ببینید. تا میگن که نگاه کن، وحشت می‌کنه. از چی داری وحشت میکنی؟ این آینه بود. زندگی رو ما اگر درست انجام دادیم مرگ زیبا و قشنگ انجام میگیره. بنابراین به جای اینکه بترسیم از مرگ بترسیم از گناهان که داریم انجام میدیم. اینجا شست و رفته زندگی کنیم، قصه مرگ
اینجا رو درست کنیم، اونجا حله.
اونجا حله.
خیلی خوب. با عرض سلام و خسته نباشید، متشکرم. خانمی 47 ساله هستن، حاجی مهندسی. گفتن تازه از خواب غفلت بیدار شدم و همش این شعر جلو چشمه که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. گفتن که از آقای مهندسی بپرسید چی کار کنم، خیلی زجر میکشم.
خب ببینید، اولا که ایشون هنوز پیر نشدن، حالا معمولا برای خانم 47 سال هنوز سنی نیست، در فضای جوانیه. یک دوم، ملاک جوانی به این نیست که سن کم باشه. ایشون الان جوانه. چرا؟ قرآن دلهای مؤمن رو جوان میدونه. اصحاب کهف قرآن کریم تعبیر میکنه که انهم فتیتون، این جوانان جوان مردانی بودن. این جوان مردی این مهمه، در حالی که در روایت داره کلهم کهول، همشون پیرمرد بودن. ملاک جوانی کم سنی نیست، ملاک این است که تراوت ایمان که الان در وجود این خواهر ایجاد شده الحمدلله. این یک. دوم، همین توفیقی که ایشون پیدا کرده و همین تأسفی که میخوره که چرا قبل، اینا همش توفیقات الهی. قدر این نعمت رو بدونه که خدا اینا کرده، شیطان فریبش نده که بیاد بگه بعد گذشته ها گذشت، تو چقدر فرصت از دست دیگه هم که دیگه پیر شدی یا دیگه از دنیا
داری.
آره، اینا رو سعی کنه که ایشون تحت این بادهای سمی شیطان قرار نگیره. خدا رو شاکر باشه ایشون که الحمدلله رب العالمین در این سن بیدار شد و خیلی سن خیلی خوب موفق. ما افرادی داشتیم که در این سنین بیدار شدن و شدن از عرفا، از اولیاء الهی. برابر این مشکلیشون نداره و با امید به درگاه الهی کار خوبشون انجام بدن انشاءالله.
بسیار متشکرم. چون آدم هرچی که پا به سن میذاره یه خوده دیگه کم کم حواسش جمع میشه خود به خود و میاد توی مسیر قرار میگیره و به سمت خدا میره. شاید احساس میکنن که این به سمت خدا رفتن توی اون سن و سال شاید خیلی دیگه ارزشی
نه، خیلی هم ارزش داره و معلوم هم نیست که انسان همطور که سنش میره بالا یواشش به خود میاد. نه چه بسا میبینی گناهان انسان در جوانی انجام میده که اصلا توفیق توبه پیدا نکنه و هر چی که میره جلوتر غفلتش بیشتر بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو با آیه سهزه اون
اونجا برسه دیگه.
یعنی اگر هی گناه یه وقت میبینی واقعا توفیق توبه ازش گرفته میشه، نمیتونه توبه بکنه. این مهم است که این رو تتمش کنیم. در بحث غضب قبلا اشاره کردیم، حواسمون به این نکته باشه نکنه و خدا ناکرده این گناهان ما توفیق توبه از ما بگیره و حال این که چیزی نیست، اون که چیزی نیست، نمیره فلان، حالا که جوونی برو عشقتو بکن بعد توبه میکنی از کجا؟ برابر اینه که توفیق توبه پیدا میکنن خیلی خدا رو شاکر باشن و حالا کار به سن نداره.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خب ما وقتمون داره تموم میشه، من میخوام تو این لحظات دقایق پایینی یک جنبندی از بحث امروز داشته باشیم که انشالله به جایی برسیم و بعدش هم خداحافظی باید بکنیم.
سرجم مطالب این که سعی کنیم از خدا ناامید نباشیم نسبت به ولایت اهل بیت علیهم السلام، حتی المقدور حقوقش رو رعایت کنیم. ارتباط ولاییمون رو با امام زمان در همه اجزاء زندگی احساس کنیم. حقوق برادران و خواهران از درون خانواده گرفته محیط همسایه بیرون اینا رعایت کنیم. اساس برخوردها رو حسن خلق قرار بدیم. زندگی روزمره رو در فضای از بندگی خدای متعال که اگر دنبال آرامشیم، اگه دنبال لذت حتی زندگی دنیا هستیم، به خدا قسم جز دستای بندگی خدا پیدا نمیشه. اونی که میره سراغ طغیان و میره سراغ مسمومیت رفتارها و کردارها و اخلاقیات، اون مثل معتادی است که داره کراک مصرف کنه، شیشه مصرف کنه، میگه کیف کردم. آیا واقعا این کیفه؟ کیف رو اون جوانی میکنه که سالمه، کیف رو اون آدم میکنه که هیچ اعتیاد ندارد. خودمون رو به گناه معتاد نکنیم و بعدم بگیم لذت بردم. نه، اینا لذت نیست. دنبال زیبایی زندگی، زیبایی بندگی، آرامش، امنیت، بندگی خدا رو بکنیم آرام آرام، قطعا هم در دنیا لذت نداریم هم در آخرت و گرفتار غضب خدا و جهنم هم
نمیشه. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم که تا این لحظه نگاه دریایتون رو از ما دریغ نکردید. ممنونم حاجی مهندس عزیز که وقت گذاشتید، خیلی چیزای خوب یاد گرفتیم. انشالله خداوند توفیق بده به هممون که همچنان در مسیر بندگی خودش قدم برداریم و به سمت خدا بریم. خیلی ممنونم آقای مهندسی. مهمان برنامه فردامون انشالله حاجی نقویان خواهند بود. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهتون. امیدوارم سلامت.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترساند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه میشود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.